آنها بخورد یا رضای الهی در آن باشد. و شماره 913-368 هم آقای رحمتی از اردستان گفتند به خاطر اینکه درگیری پیش نیاد خشم خود را فرو می‌برند.
من زینب عبدالله هستم در شهر عباس. بله، ما تو خانواده ممکنه یه شبهاتی توی دین ایجاد بشه، ولی چون که سن کمی دارم کمتر اوقات حرفم رو جدی میگیرن، اما خیلی واقعا به نیتم بر میخوره که راجع به دین اسلام گاهی اوقات یه حرفای بدی زده میشه.
۹۱۳-۶۱۲ هم گفته تا پای جان از دین دفاع میکنم. و 936-52-62 هم نوشتن، پیامک دادن، با توجه به آموزه قرآنی و جادل هم بلتیهی احسن، باید با استدلال منطقی با حفظ آرامش از دین دفاع کنم، اگر نشد با ابراز ناراحتی از بیدینی ها یا حداقل در دل خشم از آنها و بیزاری از روش آنها داشته باشم. ولی اعتراف می کنم که گاه خیلی سخته، چون با لجاجت روبرو می شم. دقیقا همین نکته ای که این نوجوان خوبمون توی تماس تلفنیشون اشاره کردن، و با لجاجت که روبرو می شند کار سخت میشه. من آیه‌ای که شنونده خوبمون اشاره کرده بودن یک بار دیگه قرائت کنم: و جادل هم بلتی هی احسن. ممنون از اینکه با ما در ارتباط هستید. همچنان داریم از دین، دفاع از دین صحبت میکنیم و این آموزه رو از زندگی و شخصیت و منش آیت الله سید محسن حکیم میآموزیم.
وقتی مرحوم آیت الله سید محسن حکیم هنگام زعامت و مرجعیتشون در بین شیعیان به زیارت بیت الله الحرام مشرف می شود، بنباز مفتی وهابی که بینایی خود را از دست داده به دیدن ایشان می رود. او پس از تعارفات معمولی طبق معمول رفتار وهابیان با عالم بزرگ شیعه آیت الله العظما حکیم گفتگو و مناظره می کند.
شما عالمان شیعه چرا آیات قرآن را تأویل می کنید؟
مگر چه اشکالی دارد؟
بسیار اشکال دارد آقا، بسیار.
خب ممکن است در بعضی آیات لازم شود که تأویل کنید.
نه، به هیچ وجه تأویل لازم نمی شود، هیچ وجه.
حالا گاهی شاید لازم شود. چرا اینقدر بر نامحتمل بودن تأویل اصرار دارید؟
نه، اصلا لازم نمی شود، ابدا نیازی به تأویل نیست. تأویل یعنی چه؟
چرا؟ اتفاقا ممکن است لازم شود. مثلا در آیه 72 سوره شریفه اسراء چه می گویید که حضرت حق می فرمایند من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کس در این جهان کور است، در آخرت هم کور و گمراه تر است.
آقا جان، این آیه چه ربطی به بحث و گفتگوی ما دارد؟
خب اگر این آیه را تأویل نکنیم و به معنای کوری ظاهر بگیریم، آن وقت شما که در این جهان به کوری چشم مبتلا شده ای، در آخرت هم گرفتار کوری چشم خواهی بود. ولی خب اگر تأویل کنیم، معنای آن این است که هر کس در این جهان گرفتار کوری دل باشد، در آخرت هم دچار کوردلی و گمراهی است، بلکه گمراه تر است.
بنباز از شنیدن این جواب دندان شکن ناراحت می شود و بر می خیزد و در حین رفتن می گوید
با شما علمای شیعه نمی شود بحث کرد، نمی شود.
حرف حق جواب ندارد. Oh,
خیلی ممنون و متشکر از همکارانی که این نمایش رو آماده کرده بودن. دستشون درد نکنه، بخشی از زندگی نامه و خاطره بود از زندگی آیت الله سید محسن حکیم، مرجع بزرگ شیعیان که در راه دفاع از دین و دفاع از احکام اسلام لحظه ای کوتاه نیومد. شما عزیز شنوندهی که دارید برنامه افلاکیان رو میشنوید، اگر ببینید جایی دارن به دین توهین میکنن، در فضای مجازی، در برخوردهایی که توی روزانه دارید، در تاکسی، اتوبوس یا هر جایی که هستید، وقتی صحبتی میشه و میبینید دارن به دین توهین میکنن یا شبهه‌ای رو دارن به دین نسبت میدن، چه برخوردی دارید؟ با ما در میون بگذارید، بگید به ما راحت و خیلی خودمونی در میون بگذارید، ببینیم چیکار باید بکنیم توی این مواقع و کدوم روش درسته. این رو هم عرض کنم، نکاتی که شما از طریق پیامک برای ما در میفرستید یا تماس میگیرید و به ما میگید، اینها نکاتی هست که عزیزان شنونده دارن میگن. این که روش صحیح کدوم هست انشالله در گفتگو با کارشناسان خواهیم شنید و جنبندی ها رو از کارشناسان برنامه میشنویم. به ما بگید در زمانی که به دین توهین میشه و شما حضور دارید چطور برخورد میکنید. 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553.
راهی فراسوتر ز راه کهکشانها، نوری دمیده از تمام بیکرانها، راهی فراسوتر ز راه کهکشانها، نوری دمیده از تمام بیکرانها. شوریده نو جان مرا پر کرده از عشق، با من بیا تا آسمان تا آسمانها، با من بیا تا آسمان تا آسمانها.
آیت الله عظمای حکیم یه مرضی بود، سنش از امام بیشتر، که وقتی امام تبعید شد به عراق رفت دیدنشون، گفت آقای حکیم قیام کن. گفت من قیام کنم؟ عراق دنبال من نیست. گفت من و ایران دنبال شما، قیام کن. چند سالی از امام بزرگتر بود، تنها مرجعی است که 62 تا شهید تو فامیلش داده، 62 شهید از یک فامیل حکیم. خب ایشون مرجع تقلید مهمی بود، یه رفیق شیعه تاجر بغدادی بود، هم رفیق آقای حکیم بود در جوانیاش. تصمیم گرفتن هر کدوم مردن به خواب دیگری بیان، خاطراتی شب اول قبر رو بگن. تاجر بغدادی شیعه که رفیق مرحوم آیت الله عظمای حکیم بود مرد. آقای حکیم هر شب بخواست به خوابش بیاد، دید رفیق بغدادی به خوابش نیومد. یک سال خورده گذشت اومد به خوابش، گفت آقا جون ما با هم رفیق بودیم، تصمیم گرفتیم زود بیام خبر بدیم به هم دیگه. گفت من یک سال باز داشتم. چه کردی؟ گفت لحظه مردن گفتم تو واجب الحج بودی، حج نرفتی. میگفت من یه سال بعدم خوب شد، میتونستم برم مکه. گفتم حالا عجله نکن، باشه بعد کسانی که واجب الحجن اسمشو بنویسن، حالا عراق ویزا نمیده سازمان حج بر انتشار، شما کوتاه نکن، من اسمو نوشتم، حالا راه نیست برم. میگم یه سال واجب الحج شدم، لفتش دادم، منامه کردم نرفتم. لحظه مرگ حدیث داریم، کسی که واجب الحج بشه نره، میگن حق نداره مسلمان بمیری، یا یهودی بمیری یا مسیحی. به من گفتن یا یهودی بمیری. من تاجر شیعه عاشق اهل بیتم، یهودی بمیرم؟ میگم اهل بیتم بالا سرم دیدم. گفتم یا رسول الله یهودی بمیرن؟ یا علی ابن ابی طالب یهودی بمیرن؟ یا فاطمه زهرا؟ میگم یکی. گفتم یهودی بمیرن مسیحی بمیرن؟ گفتن قانونه، تا دیدن میخوان جون منو بگیرن یه مرتبه دیگه صدای زهرا زدم. گفتم یا زهرا یهودی بمیرن؟ یک بار دیگه صدا زهرا زدم. حضرت زهرا به حضرت مهدی اشاره که گفت ایشون رو بازداشت کنید، امام زمان شما اصلا تو این مکه به نیابت ایشون برو حجش انجام بشه. بعد که امام زمان به نیابت ایشون رفت مکه، ایشون جانشو بگیرید. میگم امسال امام زمان به نیت من رفت مکه، من تازه آزاد شدم. گوینده این حرف آیت الله عظمای حکیم، ناقلش پسرش سید باقر که شهید شد. این چه؟ یعنی ما اینا امام زمان حج میره که من جهنم نرم؟ سر برهنه و پا برهنه با لباس احرام تو مشعر منا میده به برای که جان شما نجات بده. وارد حرم میشیم او را ما سلام میکنه. خیلی مهم، اونا من دوست دارن محبتا لسان و تاولیائش.
ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر، ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز ایمان به اوج سعادت رسی.
خدا انشالله سلامتی بده به جناب استاد قرائتی که این بخش رو با صدای ایشون شنیدیم و خدا انشالله رحمت کنه شهید بزرگوار آیت الله سید محسن حکیم مرجع بزرگوار رو که در مورد دفاع از دین از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. از شما عزیز شنونده در برنامه افلاکیان امشب خواستیم برامون بگید اگر ببینید داره به دین توهین میشه و در موقعیتی قرار گرفتید که به دین داره شبهه‌ای وارد میشه یا تهمتی یا توهینی داره به دین وارد میشه، شما چه برخوردی دارید؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 خط تلفن ماست. آماده ایم تا صدای شما رو توی برنامه‌مون داشته باشیم. برنامه افلاکیان با صدای شما مطمئناً زیباتر و جذابتر خواهد شد. من یکی دو تا پیامک بخونم. 913-72-60 گفتن همه سعی خودم را در دفاع از دین میکنم اما تمسخر میکنن و حرفهای غیر قابل تحملی در مورد دین میشنوم.
امام حسین دین در خطر بود، شهید شون جون داد، جواناش داد، ما هم اگر دین در خطر باشه جون میدیم. نظرپورم از تهران.
۹۱۳۱۲ هم گفتن دین اسلام خط قرمز منه، شوخی ندارم. ۹۱۴-۸۰-۳۷ هم گفتن که تا جایی که عقلم برسه و دانشم اجازه بده توجیه منطقی میکنم. احسنت.
شاید کمتر کسی باشد که در عراق نام آیت الله العظما سید محسن طباطبایی حکیم را نشنیده است. این مرجع بزرگ و عالی قدر جهان اسلام در اواسط قرن میلادی گذشته مهمترین چهره دینی در عراق و دیگر کشورهای اسلامی و عربی بود و به گفته سید خلیل طباطبایی نوه این مجاهد بزرگ، مواضع ضد اشغالگری آقای حکیم علیه استعمارگران آنقدر واضح و آشکار بود که غربی ها را نگران می‌کرد.
من الناحیه سیاسیه،
از نظر سیاسی آیت الله محسن حکیم در جهاد علیه استعمارگرانی که خاک عراق را اشغال کرده بودند شرکت کرد و مردم را به مجاهدت تا بیرون راندن اشغالگران تشویق می کرد. او مخالف کمونیست و حزب بعث بود و هرگز آنها را تایید نمی کرد و در این حال از انقلاب ملت ایران علیه رژیم پهلوی حمایت می کرد.
سید محسن حکیم که بعد از درگذشت آیت الله العظما حسین بروجردی مرجعیت عامه شیعیان را به مدت 9 سال بر عهده داشت، اقدامات بزرگی در پیشرفت حوزه علمیه نجف انجام داد و در امور سیاسی عراق نیز مواضع نسبتاً تندی علیه گروه‌های کمونیستی و بعثی داشته که از جمله آن می توان به صدور فتوای مشهور علیه افکار کمونیستی با عنوان الشیوعی کفر و الحاد اشاره کرد. همان گونه که حجت الاسلام شیخ ابراهیم النصیراوی استاد حوزه علمیه نجف بیان می کند.
الامام السید محسن الحکیم قدس الله سره،
آیت الله العظما سید محسن حکیم در شرایط سیاسی بسیار سختی قرار داشت. از یک سو کودتاهای نظامی بر تحولات عراق سایه افکنده بود و از سوی دیگر کمونیست‌ها و بعثی‌ها می‌خواستند در این کشور نفوذ کنند. وی در این شرایط دشوار تن به خواسته های نامشروع کمونیست ها و بعثی ها نداد و با تحمل سختی ها در مقابل آنها ایستاد و در نهایت حوزه علمیه نجف را از هر گونه فشار سیاسی خارج کرد و به حاکمان وقت عراق فهمان که مرجعیت شیعه در نجف همیشه مستقل بوده و باقی خواهد ماند.
در امور جهان اسلام نیز و به گفته دکتر علی المؤید، کارشناس مسائل اسلامی در بغداد، آیت الله العظما محسن حکیم نقش بی‌بدیلی در حمایت از قضیه فلسطین داشت.
كان الامام الحكيم يسعى دوما ان يكون للشيعه مشاركه حقيقيه في قضايا الامه الاسلاميه وفي مقدمتها قضيه فلسطين.
آیت الله حکیم همواره تلاش می‌کرد تا در جهان اسلام شیعیان نقش مهمی ایفا کنند، به ویژه در قضیه فلسطین و آزادی این کشور از تروریست‌های صهیونیست. رضا وی همیشه با علمای اهل سنت در جهان اسلام در ارتباط بود و آنها را به وحدت در مقابل رژیم صهیونیستی اسرائیل دعوت می‌کرد.
از خاندان آیت الله العظما حکیم و به دلیل مخالفت با رژیم بعث صدام حداقل 66 نفر در دهه 80 میلادی به شهادت رسیدند و امروز با گذشت 50 سال از رحلت این مرجع تقلید امامیه، نام سید محسن حکیم همچنان در عراق می‌درخشد و کتابخانه‌های مشهور او در شهرهای نجف، بغداد و بصره همه روز پذیرایی صدها طلبه و دانشجوست که با افتخار کتاب‌های دینی و علمی که یادگار این عالم بزرگ و ربانی است مطالعه می‌کنند. کتاب‌هایی که یادآور ده‌ها سال مجاهدت این مرجع بزرگ حوزه علمیه نجف است، مرجعی که ده‌ها تر از علمای برجسته جهان اسلام از جمله آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی زمانی در دروس حوزوی او حضور داشتند.
خیلی ممنون و متشکرم از همکار خوبمون جناب آقای جلال خالدی که این بخش رو عراق تشریف داشتند و در بیت آیت الله حکیم حضور پیدا کردند و این بخش رو آماده کردند. اما کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نجفی نژاد روی خط ارتباطیمون حضور دارند که با اعلام ساعت 23:48 خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
شبتون بخیر.
سلام و ادب و احترام دارم. شب شما هم بخیر. آیه در زده.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که این ساعت از شب با ما همراه هستید. در خدمت شما هستیم. نکاتتون رو بشنویم در مورد آیت الله سید محسن حکیم.
خب الحمدلله شخصیت آیت الله سید محسن حکیم رضوان الله علیه شخصیت جامعه است که از ابعاد مختلف میشه به این شخصیت نگاه کرد و درس‌ها و عبرت‌های خوبی رو آموخت. منتها اونی که خیلی برای ما عجیبه و جالبه و تقریبا عنوان منحصر به فردی است در شخصیت مرحوم آیت الله محسن حکیم،
بله،
این غیرت دینی ایشون و دفاع جانانه‌ای که از مرزهای دینی کردن در ساحت‌های مختلف. ببینید علمای ما خصلت‌های خوبی درشون درخشیده، بعضن هر کدوم در یک صفت خوب درخشیدن، یا مدرس خیلی خوبی بودن، یا مجاهد فی سبیل الله بودن، یا مؤلف خوبی بودن، یا مرجعیتی داشتن. مرحوم آیت الله حکیم جامع همه این خصلت‌ها هستن و ایشون یک مدافع تمام عیار از مردهای دین هستن. اونجایی که لازمه به فتوای شرعیه خودشون با صدور فتوا، اونجا که لازمه با دست به قلم بردن و نوشتن کتاب و تألیف که یکی از آثار گرانسنگشون کتاب ارزشمند مستمسک عروه هست که خیلی خیلی قابل استفاده است برای بزرگان از مراجع و علمایی که درس خارج میگن و همینجور فرزندان و نوه های شهیدی که در راه خدایی که بعد از دیگری هدیه فرمودن.
بله.
من یاد روایتی میفتم از امام هادی علیه السلام که فرمودن ولو لا من یبقا بعد غیبت قائمنا من العلماء، گفتگو از عالمان هست در این حدیث امام هادی علیه السلام.
بله.
اون هم در عصر غیبت، یعنی همین عصر و زمانی که ما درش هستیم و عصر و دورانی که آیت الله حکیم بودن.
درست.
همان علمایی که در این دوران هستن اگر نبودن هرگز کسی هدایت نمی‌شد، بلکه جمعیت کثیری از مردم مرتد می‌شدند. تعبیر حدیث عجیبه که ارتدن دین الله. همه مرتد میشدن. اون کسانی که باعث میشن مردم در دین خودشون باقی بمونن و در واقع از ارتداد اونها جلوگیری میشه عالمان هستن. بعد در این حدیث چند تا خصوصیت میشموره، الداعین الیه، اینایی که دعوت میکنن به سمت کلمه حقه توحید و به سمت امام معصوم علیه السلام، و دالین علیه، راه نما هستن به سمت امام، یعنی خلع وجود امام رو این عالمان در عصر دیوت پر میکنن. بعد میفرمان و زادین عن دین الله و حجج الله، اینها دفاع میکنن از دین خدا. بله. یعنی مرزهای دینی رو شناسایی میکنن و پاسبانان این مرزها هستن. آیت الله مرحوم واسد محسن حکیم رضوان الله علیه از شخصیت هایی بودن که در این عرصه خوش درخشیدن، خوب دفاع کردن از دین خدا و خوب راهنمایی کردن خلائق رو به سمت امام علیه السلام و خوب رهبری کردن مردم رو، هم در وادی تألیف و هم در وادی تدریس و هم در وادی مجاهده فی سبیل الله. من فکر نمی کنم ما خانواده‌ای داشته باشیم به اندازه‌ای که خانواده حکیم منشأ اثر بودن، اینا توانسته باشن شهید در راه خدا هدیه کنن. البته خب خانواده‌هایی بودن که شهید فراوان دادن، اینهایی که جمع بین علم و شهادت کردن.
بله
یعنی عالمانی بودن که آخر در راه خدا جان خودشون رو هم در طبق اخلاص گذاشتن و جا داره که از فرزندشون مرحوم آیت الله حضرت محمد باقر حکیم هم یاد کنیم که ایشون هم خودشون یه خلف صالح و یک وارث خیلی خوبی برای پدر بودن که هم در مدت زمان طولانی در عرصه های علمی درخشیدن و هم در آخر سرانجامشون به اون شهادت جانسوزی که کنار مرقد مطهر امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد باز هم تلفیقی از علم و شهادت شد. خداوند انشاءالله ما رو اقتدا کنندگان به اینها و راه روندگان مسیر اینها قرار بده.
خیلی خیلی ممنون از شما، انشالله که همینطور خواهد بود. ممنون از شما که نکات خوبی رو اشاره کردید و مخصوصا به شهدای این خانواده اشاره کردید. خدا روح همشون رو غریق رحمت کنه. ممنون از شما حجت الاسلام نجفی نجات، خدا نگهدارتون. بله، با تمسک به علما ما میتونیم آسمانی بشیم و به ملکوت پرواز کنیم.
میتونی پرنده باشی برسی به آسمان و هم نفس با چشم بود بشکفی تو باغ دریا. میتونی پرنده باشی برسی به آسمان و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا.
خیلی ممنون از شما عزیزانی که امشب همراهمون بودید در برنامه افلاکیان، پیامک زدید، تماس گرفتید، فرصت نشد پیامکاتون رو بخونم. من چند تا از اسمهای شما رو بخونم فقط. آقای موسا زحمتکش از روستای خورچاه، آقای فیروزی از گلپایگان، آقای لاجوردی از اسلام شهر، 919-33-73 و خیلی از دوستان عزیزی که بهمون پیامک زدن، 936-53-11 و همه بزرگوارانی که امشب لطف کردن در کنارمون بودن. برنامه افلاکیان هر شب از ساعت 23 تا 24 11 تا 12 شب به صورت زنده تقدیمتون میشه، در کنار شماست و همراهی شما عزیزان رو هم انشاءالله در کنار خودمون داشته باشیم. از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت منتظر ما باشید، خدمتتون خواهیم رسید. تا فردا شب که باز هم از زندگی یکی از علمای دیگه صحبت کنیم و ازش درس بیاموزیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. کلام امام رو با هم بشنویم.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم
عشق، آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
خداوند ان شاء الله شما پیروان اسلام را حفظ کند که در راه اسلام، در راه ملت خودتون کوشش کنید انشاءالله. این چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه هدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بوده. ما ها پیروان اونها هستیم و پیروان اونها باید لااقل یک پرتوی از اون چیزی که اونها داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. اونها تمام عمر خودشون را صرف کردند برای اسلام. تاریخ از پیغمبر اسلام اونطور نقل میکند، از ائمه هدا هم نقل میکند که اینها دائما مشغول مجاهده بودند، علاوه بر اون مجاهدات معنوی که فوق طاقت ما هاست، مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند. منتها هر کدوم به آن مقداری که اون وقت قدرت داشتند و مع الاسف نگذاشتند که اون قدرتی که باید برای اونها حاصل بشد تا ما طعم او را بچشیم و بتوانیم تبعیت کنیم. اما امروز ما در یک کشوری هستیم که به حسب واقع و به حسب ادعای همه ماها کشوری است که اسلامی است و برای اسلام خدمت می شود. این یک وظایفی دارد که ما باید در اون وظایف کوشا باشیم. وظیفه ای که از همه وظایف بالاتر است این است که اخلاص داشته باشیم برای کارهایی که می کنیم. شما گمان نکنید که اتکای به ماورای خدا برای ما بتواند یه کارگشایی بکند. اتکای به خدا بکنید.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.